سفر گلوله و توپ و تفنگ اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله مملی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی،
با این همینجوری میگم بزوره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما بلگست ساید بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
دیگه انگار هر روزشون شده بود سرکشی و ناخنک زدن به یختون سنگر فرماندهی. تا از راه می رسیدن فرقی نمی کرد، فرمانده گردان و گروهانها یا مسئولین واحدهای تیپ، یه راست می رفتن سراغ خوراکیا و البته در اولویت شربت، نوشابه، آب میوه، خاک شیر یا میوه ها و آذوقه هایی که تو یختون بود، البته بدون هماهنگی و اجازه. دو سه بار اول چون مهمون بودن آقا مجید چیزی نگفت، فرقی نمی کرد. از شناسایی یا جلسه یا سفر شهر هر کس از هر جا می اومد، به خصوص چند نفر که بودن، تک آغاز می شد. به حدی که وقتی فرمانده تیپ می اومد و یا مهمون رسمی سر می رسید دیگه چیزی باقی نذاشته بودن، تا قد آقا مجید تموم شده بود. فکر کرد که چی کار باید بکنه تا یه تنبیه جزئی بشن و دست از این کارشون بردارن. آخه مثلا اینجا سنگر فرماندهیه. یه روز گرم خبردار شد که اکیپ چند نفره ای از بچه های مسئول تیپ متشکل از همون گروه چتر باز و تکاور قرار سر برسند. یه پارچ شربت خوشرنگ رو آماده کرد و تو یخچال گذاشت. به محض ورود گروه ظاهرن تشنه و کلافه هجوم آغاز شد. جالبم بود که اول 2-3 لیوان پر شد و به دست افراد داده شد تا شریک جرم بیشتر باشه و البته بازم بدون اجازه و هماهنگی. عجیب این که این دفعه از اعتراض و شکایت مسئول سنگر خبری نبود. در یک لحظه انفجار فریاد شربت نوشان چنان سنگر رو پر کرد که اطرافیان متوجه ماجرا شدند. بله، این بار به جای شکر شیرین توی پارچه شربت نمک ریخته شده بود تا تجربه شوری بشه برای مهمونای ناخونده و ناهماهنگ. از اون روز به بعد دیگه هجوم و حمله به یخچال فرماندهی تکرار نشد. اصغر خیلی زود با بچه های جبهه اونس می گرفت. بدن ورزیده‌ای داشت و صدای محکم اون که در بین بچه ها به صدای استریو شهرت داشت از جمله ویژگی های اون بود. اصغر در ادامه پیشروی های عملیات بیت المقدس با گردان ما همراه بود و همگی در پشت خاکریز یکی از مواضع توپ دشمن سنگر گرفتیم. 3 نفر عراقی اونجا بودن. یکی با بیسیم داشت صحبت میکرد، دومی گلوله توپ و داخل لوله قرار میداد و سومی هم تناب شلیک رو توی دستش گرفته بود. عراقیای بیخبر از حضور ما میخواستن تناب رو برای شلیک گلوله توپ به عقب بکشن که اصغر از پشت خاکریز بلند شد و گفت
نکش نامرد.
هر 3 عراقی مثل اینکه از صدای اون زهره ترک شده باشن بی اختیار دستا رو بالا بردن و تسلیم شدن. تازه حرفا گل انداخته بود و بچه ها گرم گفتگو بودن که اون بلند شد و مثل همیشه از ایمان و عشق و مراتب سیر و سلوک سخن ساز کرد و حدیث شهود شهدا و ظرایف و دقایق و رموز خاص الخاص شدن رو دوباره پیش کشید. تازه داشتیم می رفتیم تو حال. یه دفعه یکی بلند شد و گفت
نه کوره ما نیستیم. عرفان اگه که بره بالا خونپاره شست پایی میا. ما زن و بچه داریم آن. آرزو داریم آن. ما که رفتیم.
همه از شوخیش خندیدن و پس از تجدید روحیه جمع دوباره بحث عشق به خدا آغاز شد و مجلسم گرم. بچه های گردان برای دیدار و بیعت مجدد با حضرت امام رحمت الله علیه راهی جماران بودن. من و چند نفر دیگه از همرزما اونا رو تا شهر دسپول همراهی کردیم. هوای گرم و طاقت فرسایی بود. قبل از اینکه به گردان برگردیم قرار شد تو رودخونه زلال آبتنی کنیم. یکی از همراه ها شلوار سفیدی به پا داشت. چنان این شلوار کزایی از دوده سیاه شده بود که رنگش تغییر کرده بود. بارها ازش خواهش کردیم که آبی به شلوارش بزنه یا یه شلوار دیگه پاش کنه، اما مرغش یه پا داشت. قبول نمی کرد. می گفت به خونه که برگشتم حتما این کارو می کنم. اونم با ما مشغول آبتنی بود. بهش پیشنهاد کردیم حالا وقت و غنیمت بشمار و شلوارتو بشور. بالاخره اون بیرون اومد و شلوارشو شست و اونو توی ساحل روی بطه‌ای خار پهن کرد که زودتر خشک میشه. دوباره خودشو به آب زد و پشت به شلوار و روبروی ما مشغول شنا شد. در همین موقع یک گاو گرسنه از راه سر رسید و مشغول خوردن شلوار شد. دوستایی که شاهد این صحنه بودن بدون اینکه صاحب شلوار رو در جریان بذارن اجازه دادن تا گاو همه شلوار رو بجوه. وقتی صاحب شلوار رو در جریان قرار دادن که فقط یه وجب از اون شلوار باقی مونده بود. هراسون به سمت گاو رفت. اون بکش، گاو بکش. اون بکش، گاو بکش. تا اینکه با تلاش زیاد تنها تونست یه پاچه شلوار رو از حلقوم گاو گرسنه بیرون بکشه که با خشم اونو دوباره به طرف گاو پرت کرد. هاجواش ما رو نگاه میکرد. بچه ها با خنده سرت و پاشو ورانداز میکردن. با نگرانی و بغض فریاد زد،
حالا بدون شلوار چطوری برگردم؟
به هر مصیبتی بود شلواری براش تهیه کردیم و با هم به مقر برگشتیم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
کمتر دست به قلم می برد و نامه می نوشت. وقتی هم به توصیه دوستان تحریک می شد اول صفحه می نوشت خب دیگه عرضی ندارم، امیدوارم سفارشای منو پشت گوش نندازین و کارایی که خواستم و مو به مو انجام بدین. پایان. این اول و آخر نامش بود. اگه معترض می شدم که خوبیت نداره می گفت وقتی نامه نوشتن زوری باشه بهتر از این نمیشه که داداش. میگفت مواظب باشین هرچی دم دستتون رسید نخورید، به خصوص تیر و ترکش.
اینا همه بیت الماله، حساب و کتاب داره، فردا باید جوابگو باشین. مال ملت بیچاره عراقه، از گلوی خودشون بریدن، سر و ته خرجشون رو زدن، شندرغاز تهیه کردن و دادن برای مهمات. اون وقت شما راه به راه اونا رو میخورین و شهید و مجروح میشین. این درسته؟ نشنیدین که فی حلال حسابون و فی حرام عقاب؟ دنیا ارزش نداره، یه خورده جلوی شکمتون رو نگه دارین. تصور میکنیم که اونم یکی از همونایی که اگه مثلا بهش بگیم نورانی شدی، بالات بلند شده، روی بان نشستی، نپری، بلند نشی، لابد سرشو میندازه پایین و سرخ و سفید میشه و میگه که اختیار دارین، این وصله به ما نمیچسبه، خجالتمون نده، حرفای نفس پرور میزنی و اینجور حرفا. اما اون در جواب وقتی میگفتیم نورانی شدی گفت نه بابا، زیر نور آفتاب نشسته بودم، نگاه کن، آه مهتابی بالای سرم روشنه، نگاه کن. و من فهمیدم که هر حرفی یه عمر مصرفی داره. دیگه اینکه چیزی رو که همه میگن معلوم نیست که اگه تو هم بگی رو دست نخوری. رفتم اسم بنویسم برای اعزام به جبهه، گفتن سنت کمه. یکم فکر کردم، یه راهی به ذهنم رسید، رفتم خونه با شناسنامه خواهرم رو برداشتم، هی سعیده رو با دقت پاک کردم، شد سعید. این بار ایراد نگرفتن و اعزامم کردن، هیچ کس هم نفهمید. از اون روز به بعد دوتا سعید توی خونه داریم. یه ترکشم به سرم خورده بود که بعداً متوجه شدم. نماز مغرب و عشا رو که خوندم یه مسکن زدن و خوابیدم. نصف شب بود که گفتن بیدار شو. ما رو بردن توی اتوبوس. گیج بودم که گفتن داریم به تهران میریم. راننده میخواست تو کرج برای نماز نگه داره، ولی نماز داشت قضا میشد. به خاطر همین کنار جاده نگه داشت تا نماز بخونیم. همه خونین و مالین بودن و آبی هم برای وضو نبود. بچه ها پس از تیمم کردن شروع کردن به نماز خوندن. چون مسکنه قوی به بچه ها زده بودن، حال طبیعی نداشتن و هر کس به یه طرف نماز میخوند. صحنه بسیار جالبی شده بود. با خودم گفتم اگه یه دوربین بود و این صحنه رو میگرفتم همه از خنده روده بر میشدن.
تازه اومده بود جبه. یه رزمنده رو پیدا کرده بود و ازش میپرسید وقتی تو تیر است دشمن قرار میگیری برای اینکه کشته نشی چی میگی؟ اون رزمنده هم که فهمیده بود این بنده خدا تازه وارده شروع کرد به توضیح دادن. گفت
اولا باید وضو داشته باشی، بعد رو به قبلا و طور چی کسی نفهمه باید بگی اللهم ارزقنا ترچشن ریزن به دستن یا پاین.
بنده خدا با همه وجودش گوش میداد، ولی وقتی به ترجمه جمله عربی دقت کرد گفت اخوی غریب بیردی؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
توی جبهه های نبرد حق علیه باطل همه ملت ایران با هر زبان و لهجه و از هر قومیتی دلاورانه جنگیدن تا ایران اسلامی همواره پاینده بمونه. اونچه که میشنوین بخشی از خاطرات رزمنده آذری زبانه که مجروحیت های کم نظیرش در اوایل جنگ اون رو به درجه جانبازی 70% رسوند. حضورش توی اون شرایط سخت نماد غیرت و اراده رزمندگانیه که با تمام هستی خودشون با روحیه‌ای بالا در معرکه جنگ حاضر شدن و لحظه‌ای در عمل به امر امامشون کوتاهی نکردن. یک شنبه 25 اسفند 1364 ادامه عملیات ولفجر 8 جاده فاو ام القصر. قبل از ظهر بود که حاجی محمود امینی رو میگم، فرمانده گردان حمزه و حاج رضا دستواره معاون لشکر اومدن جلو تا از نزدیک اوضاع و زیر نظر بگیرن. انگار نه انگار که تو خط هستن و هر آن امکان داره دشمن با قناسه یا خمپاره اینا رو هدف بگیره. بی پروا بالای خاکریز رفتن و تو اون روشنایی روز مقابل دشمن قد علم کردن و با دوربین منطقه رو چک کردن. با وجود آتش خمپاره 60 و تیرهای تکتیراندازهی که از بالای سرمون میگذشت برای اونا هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی به حاج رضا گفتم حاجی جون مواظب باش اینجا تکتیرانداز زیاد داره ها، حاج رضا دستواره خندید و گفت غلط کردن که بزنن، مگه شهر هرته؟ تو برو پایین مواظب خودت باش. قبل از شروع عملیات فرماندهان بعضی از لشکرها تصمیم گرفتن یه سر به منطقه‌ای بزنن که قرار بود چند روز بعد اونجا عملیات بشه. طبق روال همیشه برای اینکه دشمن از ترددهای زیاد و بیجا پی به عملیات نبره منطقه رو بسته اعلام کرده بودن و هیچ کس بدون مجوز فرمانده های لشکر حق تردد نداشت. آقا مهدی باکری فرمانده لشکر آشورا پشت فرمون نشسته بود و حاجی همت و دیگرونم توی ماشین بودن. وقتی به دژبانی لشکر آشورا رسیدن که مسئولیت حفظ منطقه رو به عهده داشت، بسیجی که اونجا بود مانع ورود اونا شد. آقا مهدی باکری وقتی گفت که زنجیر رو بندازه تا اونا رد بشن، بسیجی گفت
داداش ببین بدون مجوز آقای باکری نمیتونه وارد منطقه بشیم گفته باشه.
آقای مهدی باکری یک کاغذ از جیبش در آورد و با خودکار روش نوشت که این برادرا میتونن وارد منطقه عملیاتی بشن. وقتی نامه رو به بسیجی داد اون خندید و گفت
چیه؟ فکر کردی من حالو هم؟ خودت می نویسی خودت هم امضا می کنی؟ نه داداش من نمیشی، باید خود آقا مهدی دستور بده. بله،
هرچی آقا مهدی باکری گفت بسیجی نپذیرفت. دست آخر آقا مهدی باکری عصبانی شد، از ماشین بیرون رفت و به دنبال مسئول کل دژبانی اسمشو فریاد زد.
بچه بسیجی لشکر آشورا خندیده بود و گفته بود بیا بابا بیا، فهمیدم خدا آقای مهدی باکری هستی، بیا برو. حاجی همت و بقیه از خنده رودبار شده بودن، خود آقا مهدی باکری هم زده بود زیر خنده. بهونه می آورد، امروز و فردا می کرد، می گفت مگه الفای توپ ندونم نمتونم ادعا کنم که توپ را میندازم. حسن از دستش کلافه شده بود، عصبانی بود و می گفت
برو ببین اونایی که الفای توپ بلدن از کجا یاد گرفتن، الفا نداره تو هم، گلوله رو بنداز توی لوله بردی که حالا فکر کرده قضیه فیسا خورسه.
می گفت اخه باید بدونم مکانیزمش چی چیه؟ چند نفری بودن که خندهشون گرفته بود. حسن یه ریز میخندید و میگفت
مکانیزم مال شیرینیه، با این یکی قاطیش نکن.
وقت نماز که میشد تعطیل میکرد تا بعد از نماز. داشتیم میرفتیم اهواز، گفت نماز اول وقت میرسیم. کنار جاده رو آب گرفته بود، باز رفتیم جلوتر، باز آب بود. اونقدر رفتیم تا نماز اول وقت گذشت. زیر لب گفت خدایا یه بارم اومدیم ادای مؤمنه رو در بیاریم، نشد. یه بالگرد عراقی فقط خط پدافند ما رو داشت میکوبید. فاصلش از ما زیاد بود. ابراهیمی متصدی تیربار گفت
حاج آقا نظرزاده.
حاج آقا نظرزاده برگشت و فکر کرد تو این شرایط حالا چه حرف و چه کاری داره. گفت
بله.
گفت این هلیکوپتره ما رو خیلی اذیت میکنه، بهش بگو بره دیگه. حاجی مونده بود که چی بگه که بچه ها زدن زیر خنده.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرش اش میسیدی؟ تو موشت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست قدیمه کیفیت داره، تذکره قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداخته باشی. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، 200 از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم. دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه.
لیل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای من. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
کنارت حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم. نگا ببین انقدر با تو خوبه حالم، من این احساسو هر جایی ندارم، وقتی عاشق تو باشم قلبم من دازه یه دریاست، آسمون رو سر تو پرچم منه که بالاست، وقتی عاشق تو باشم دردم و طاقت نارم، من به تو نباشی هم کنار زندگیمی، یه دنیارم بگیرم آخرش باز، تو تنها افتخار زندگیمی، وقتی عاشق تو باشم قلبم من دازه یه دریاست، آسمون
عصر جمعتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو سبا، همچنان با بخش دوم برنامه همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22 و امیدواریم که تا پایان برنامه این بخش بنده و همکارانم رو همراهی بفرمایید. راه های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با شبکه رادیوی سبا 301055 شماره پیامک بر شماره تلفن رادیو سبا 2265 3043 در برنامه های زنده. اما در این لحظه میخواییم همراه بشیم با برنامه بعدی تحت عنوان سباهنگ که از این لحظه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. به اتفاق میشنویم.
سباهنگ
بارلاها، زندگی با توست، زندگی همین حالاست. به نام خدا، سلام.